بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولعجل هذا آلج الإمام صلاة هذا الشاك لعجل المحافظة على يقينه بالصلاة وعدم نقضه بالشك خاطر مباركتون باشه در روایت سوم زراره که به امام علیه السلام عرض کرد اگر کسی شک بکنه بین رکعت دوم و رکعت چهارم در حالی که رکعت اول و دوم براش قطعی است و احراز شده است اینجا چه کار باید بکنه؟ امام علیه السلام فرمودن که یرکع و به رکعتین و اربع سجدات یعنی دو رکعت بخونه با چهار سجده با فاتحه الکتاب هم باشه بعد فرمود تو سه و چهار هم همینطوره بین شک سه و چهار هم یک رکعت نماز دیگر بخونه بعد اون شش تا فقره رو ذکر کردن که لا ینقض الیقین به شک ولا یدخل الشک فی الیقین تا آخر اینجا ما بیان استدلالی که از بعضی ها نقل شد این بود که این روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکنه یقین سابق هم یقین به عدم اتیان رابعه است تو شک بین سه و چهار بعد مرحوم شیخ انصاری گفت اگر مراد عدم اتیان رابعه است یقین به عدم اتیان رابعه این لازمش این است که این بنده خدا بنا رو بر عقل بگذاره پاشو رکعت چهارم رو بخونه و این مخالف مذهب ماست بلکه موافق نظر عامه است و این جور در نمیاد بعد به شیخ انصاری گفتیم پس مراد از یقین چیه؟ ایشون فرمود مراد از یقین یقین به براءت است اینا گذشت شیخ انصاری عذر میخوام مرحوم مظفر خودش اومد وسط میدان گفت مراد از این روایت استصحابه و این روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکنه اما یقین سابقش یقین به عدم اتیان رابعه نیست بلکه یقین به اتیان سرکعت اوله این رو داشتیم توضیح میدادیم که حالا اگر یقین به سرکعت اوله این چجوری عرض کنم خدمت شما استصحاب رو ثابت میکنه ایشون فرمود این بنده خدا اگر میخواد به شکش اعتنا بکنه باید چه کار میکرد که امام میفرمان تو به شک اعتنا نکن لا تنقض الیقین به شک که میفرمان به شک اعتنا نکن یقین رو با شک نشکن این اگر میخواد به شکش اعتنا کنه و با شکش یقین رو بشکنه چه کار باید میکرد ایشون فرمود یکی از کار رو باید میکرد یا باید چه کار میکرد به واسطه این شک نمازش رو ابطال میکرد دوباره از سر نماز میخوند این یک راه راه دوم این است که بنا رو بر عقل بگذاره و پاش یه رکعت دیگه متصلا بخونه یعنی بنا رو بگذاره بر این که سه رکعت خونده پاش رکعت چهارم بخونه که اینم موافق عامه است راه سوم اعتناء به شک هم این است که عرض کنم تکمیل بنا رو بر اکثر بگذاره اما دیگه یک رکعت جداگانه نخونه امام فرمان تو به شک اعتنا نکن یعنی به هیچ کدوم از این سراح عمل نکن پس چه بکنم؟ این پس چه بکنمش اول بحث امروز نمونه امام علیه السلام فرمودن تو وقتی شک داری به شک اعتنا نکن به شک اعتنا نکن یعنی چی؟ یعنی یقینت رو با شک نشکن اون سرکعتی که یقین داری خوندی اونو سر جای خودش نگه دار فقط پاشو یه رکعت دیگر بخوان که اگر اون سرکعتت واقعا سرکعت بوده، این یک رکعت بتواند مکمل اون سرکعت باشه. حالا چرا منفصلن؟ ایشون توضیح میده وقتی امام علیه السلام میفرماد منفصلن شما اون نماز رو بخون، برای اینکه اون سرکعتی که شما یقین داری یا واقعا سرکعت بوده یا چهار رکعت بوده. اگر چهار رکعت بوده که شما سلام دادی، این رکعت جداگانه میشه یک نماز مستحبی، میشه نفل. اگرم واقعا سه رکعت بوده، این یک رکعتی که به ذمیمه شد جای اون یک رکعت ناقص رو چکار میکنه؟ پر میکنه. پس در واقع امام علیه السلام میخوان بفرمان اون سه رکعت یقینی تو از بین نبر، با شکت اجازه نده یقینت از بین بره، اون سه رکعت یقینی رو سر جای خودش نگه دار. ولذا دوستان برگردید به روایت، تو روایت 6 تا فقره داشتیم. فقره اول میگه لا ينقض اليقين بالشک، مراد از این یقین کدومه؟ کمکم کنید طبق این بیان آخری که مرحوم مظفر فرمود، یقین به اتیان سرکت اول. ولا يدخل الشک في اليقين، میگه داخل نکن شکت رو تو یقین. ولا یخلط احدهما بالآخر، یکی از شک و یقین رو با دیگری مخلوطش نکن. این فقره دوم و سوم رو میدونید مرحوم مظفر چی ازش استظهار میکنه؟ میگه این فقره دوم و سوم میخواد بگه اون یه رکعت عرض کنم اضافه‌ای که میخوای بخونیم اونو باید منفصلن بخونیم، یعنی بنا رو بگذاری بر اکثر سلام بدی بعد پاشی یه رکعت بخونی. چرا؟ چون امام فرمان داخل نکن شکت رو تو یقین. داخل نکن شکت رو تو یقین یعنی این یه رکعتی که به صورت احتیاطی میخوای بخونی و مشکوکه که این یه رکعت کم بوده یا نبوده، اینو داخل تو اون سرکت نکن، مخلوطش نکن با اون. لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، یعنی از این دو فقره ایشون میخواد استفاده کنه که یه رکعت باید چی باشه؟ منفصل باشد نه متصل. خب این سه عرض کنم خدمت شما، فقره اول رو بگذارید کنار، مراد از یقین در این سه فقره اول دوستان یقین به اتیان اون سرکت اوله. اما بعد میگه ولکن ینقض الشک بالیقین. همراه من هستی یا نه توی عبارت؟ تو عبارت روایت تو فقره چهارون امام فرمود لکن نقض کن شک را به واسطه یقین. این یقین یعنی چی؟ این یقین یعنی یقین به اون سرکتی که قبلا خوندی؟ این که نیست که. این یقین دوستان یقین به براعته، یعنی شما با یه کاری که یقین برات ایجاد میکنه شک تو از بین ببر. ولکن ینقض شک به واسطه یه کار یقینی. این کار یقینی چیه؟ همین که شما سلام بدی بنا رو بگذره بر اکثر، بعد یه رکعت نماز احتیاط بخونی، یه رکعت نماز احتیاط که خوندی یقین میکنه کارت درست شده. چرا؟ چون یا اون سه رکعت واقعا چهار رکعت بوده که تمام نمازت سلامش هم دادی، یا واقعا سه رکعت بوده که این یک رکعت بهش ذمیمه شده و کار تمام شده. لذا در این فقره چهارم که میفرماد ولکن ینقض الشک بالیقین، یقین یقینه به براعته، و یتم علی الیقین فیبنی علی، هم یقین یقینه به براعته. پس در فقره چهارم و پنجم به نظر مرحوم مظفر مراد از یقین یقینه به براعته است، اما در اون سه فقره اول دوستان مراد از یقین یقینه به اتیان رکعت اوله. ایشون میفهمد بعید است که یک کسی بگه مراد از یقین تو سه فقره اول با مراد از یقین در فقره چهارم و پنجم یکی، و گویا مرحوم شیخ انصاری همینو میخواست بگه، میخواست بگه مراد از یقین در همه جا تو همه فقرات مراد یقین به براعته، و ایشون میفهمد این درست نیست. یه مقدار عبارت رو بخونیم نگاه کنید. ولعجل هازا آلجل امام، این لعجل هازا آلجل امام یعنی به خاطر این که امام خواست به واسطه شک یقین از بین نره، و اون سه تا کاری که قبلا گفتیم اگر بخواد اعتناع به شکش بکنه باید اون سه تا کار رو انجام بده، انجام نشود معالجه کرد امام علیه السلام به خاطر همین قضیه صلات هاذ الشاک، فرمود این نمازت رو من معالجه میکنم، نماز رو کنار نگذار برو از سر نماز بخون، نه این قابل علاجه، لعجل المحافظه علی یقینه بالصلاه، به خاطر اینکه اون یقینه به سرکعت اول از بین نره، اون سر جای خودش باقی بمونه، خرابش نکنه، و عدم نقضهی به شک، نقض نکنه اون یقین رو به واسطه شک. و ذالکه، این معالجه امام، ذالکه رو میزنید به معالجه امام، معالجه امام به چی بود؟ به ان امره بالقیام و اضافه یک رکعت دیگه، فرمود تو پاشو یه رکعت دیگه بخون، و لابد انها مفصوله، این رکعت حتما باید مفصوله باشه، یعنی متصله نباشد، باید سلام بده بعد پاشه یه رکعت بخونه. میگیم مفصوله بودنش کجا فهمیده میشه؟ میگه قبلا گفتیم و یف هم کونها مفصولتن من صدر روایه رکعه به رکعتین و خوبه قائمون به فاتحت الکتاب. یه لحظه من دقت کنید دوستان، رکعه به رکعتین و هو قائمون به فاتحت الکتاب مال شک بین 3 و 4 بود یا مال شک بین 2 و 4؟ این مال شک بین 2 و 4 بود. اما ایشون میفرماد همینجور که قبلا هم ما گفتیم اسلوب حکم امام در شک بین 2 و 4 و شک بین 3 و 4 واحده، یعنی هر کی تو 2 و 4 گفتیم طبیعتا همونو تو 3 و 4 میگیم، و لذا میگه فان اسلوب العلاج لابد ان یکون واحدا فی الفرزین، فرزین یعنی اونجایی که شک بین 2 و 4 باشه و اونجایی که شک بین 3 و 4 باشه. وقتی تو 2 و 4 امام فرمود با فاتحه الکتاب باشه، طبیعتا اون یه رکعت نماز احتیاط شک بین 3 و 4 هم میشه با فاتحه الکتاب. مضافن، این مضافن میخواد بگه فقره دوم و سوم هم میفهمونه که باید رکعت چی باشه؟ مفصوله باشه. مضافاً الی ان ذلک، یعنی مفصوله بودن، یفهم من تأکید الامام به ان لا یدخل الشک فی الیقین. تو فقره بگید، تو فقره چندم امام فرمود؟ دوم، که داخل نکن شک تو یقین، شک نسبت به اون یرکت، یقین نسبت به اون سرکت، یعنی اون یرکت رو قاطی این نکن. ولا یخلط احدهما بالآخر لأنه به اضافه رکعت متصله، اگر این رکعت رو به نحو اتصال بخونیم یقع الخلط و ادخال و شک فی الیقین، تو این کارو نکن، یعنی منفصله بخون. یواش یواش دوستان اون فقرات ششگانه داره بگید خودشو نشون میده که هر کدومش مال چیه، چی میخواد امام بفرماید. و علیه، بنابراین فتکون الروایه دالتن علا قاعدت الاستصحاب من جهته، از یه جهت این روایت دلالت بر استصحاب میکنه، میخواد بگه آقا یقینت به اون سرکعت رو از بین نبر، شکت باعث نشه اون یقین از بین بره، استصحاب صحت اون سرکعت رو بکن، بعد اون یک رکعت آخر رو به یه نحوی علاجش کن، اون خرابش نکن. ولیکن المقصود فیها استصحاب و وقوع الصلاه صحیحتا، پس ما یقین سابقمون چیه؟ صحت وقوع سرکعت اول، میگیم این سرکعت رو که یقین داریم این صحیحه، کما انها، یعنی این صحیحه تکون و دالتن علا علاج حالت الشک، غیر از استصحاب امام علیه السلام معالجه حالت شک رو هم به ما یاد دادن، الذی لا یجوز نقض الیقین به واسطه اون شک من جهت اخرى، این رو هم به ما یاد دادن از یه جهت دیگه، یعنی جدای از بحث استصحاب اون معالجه رو هم یاد دادن. معالجه به چی بود؟ که این معالجه دیگه از استصحاب در نمیاد ها، این توضیحیست جدای از استصحاب که امام در معالجه فرمودن. و ذالک، یعنی این معالجه به امرهی بالقیام و اضافت رکعت منفصله لتحصیل الیقین به صحت الصلاه، تو باید پاشی یه رکعت منفصله، منفصله یعنی بنا رو بر اکثر بگذاری سلام بدی بعد پاشی یه رکعت منفصله بخونی، تا حاصل بشه یقین به صحت صلات، لعنها امکانت صلاتن، اگه واقعا سرکت خونده بودی فقط جا بر رابعه، رکت چهارم هم آوردی اضافه کردی، و امکانت اربعن تکون رکت المنفصله نفلا، اگرم واقعا چهار رکت بوده این رکت منفصله نفل و مستحبی مثلا محسوب میشه. و من هوی علم، از این که ما گفتیم امام علیه السلام فرمودن کاری کن که نهایتا یقین کنی مشکلت حل شده، یو علم دانسته می شود ان المراد من الیقین در فقره چهارم و پنجم که فرمود ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین و یبنی علیه، این یقین تو این دوتا فقره غیر الیقین من الفقرات الاولا، غیر از اون یقینی است که تو سه فقره اول اومد. فان المراد بهی هناک، هناک یعنی تو اون بگید سه تا فقره اول، الیقین به وقوع الصلاة صحیحتن، اولش که فرمود لا ینقض الیقین به شک، یعنی به واسطه شک یقین سابقت رو از بین نبر، یقین به صلاة اون سمجه خودش بمونه. اما والمراد بهی مراد از یقین فی هاتین الفقرتین که فقره چهار و پنج باشه الیقین بالبراءه، چرا؟ چون اینجا دیگه گفت ولکن ینقض الشک بالیقین. یه لحظه باید دقت کنید، فقره یک و چهار رو یه بار دیگه نگاه کنید، وقتی میگه لا ینقض الیقین به شک، معلوم میشه اول یقین بعد شک، یا اول شک بعد یقین؟ اول یقین بعد شک، میگه با شک یقین تا از بین نبر. تو فقره چهارم چی میگه؟ میگه ولکن ینقض الشک بالیقین، یعنی یقین بعد شک یا قبل شک؟ یعنی بعد شک. یعنی یقین سابق رو با شک نشکن، یه یقین دیگه برای خودت ایجاد کن که شکی تو بشکنه، پس معلوم میشه اون یقین با این یقین فرق میکنه. و المراد بهی مراد از یقین در این دو فقره الیقین بالبراءه، چرا؟ لأنه به اتیان رکعت منفصله وقتی یه رکعت احتیاط رو خون یحصل له الیقین به براءت ذمه، یقین به براءت ذمه پیدا میکنه. فیکون و ذالک نقضا للشک، وقتی یقین به براءت پیدا کرد در واقع شکش از بین میره، نقضا للشک به واسطه یقینی که حادث میشود از این نماز احتیاطی. و یفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك، یه قرینه براش میاره، میگه فهمیده میشه این تفصیل، این که ما گفتیم یقین تو سه فقره اول یه یقینه، یقین در فقره 4 و 5 یقین دیگری است، از کجا فهمیده میشه؟ عرض کنم فهمیده میشود این تفصیل از مراد به یقین، این تفصیل از مراد به یقین از کجا فهمیده میشه؟ من الاستدراك. ببینید تو روایت کلمه لاکن با سر فقره چهارم آورد و هو قولهون ولکنهو، البته توی روایت لاکن داشت نه لاکنهو، فهو امرون به نقض شک بالیقین، امر کرده که تو شکت رو با یقین نقض کن، والاتمام علی الیقین والبناء علی، به نحوه یقینی نمازت رو تمام کن، بنا تو بر یقین بگذار. ولا يتصور ذلك الا باتيان ركعه منفصله، و این تصور نمیشه مگر یه رکعت منفصله باشه. ولا يجب كما قيل، واجب نیست ان يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنا واحدا، هیچ ضرورتی نداره تو این شش تا فقره یک کسی بگه آقا یقین تو همش باید یه معنا داشته باشه. نه خیر، نه تنها واجب نیست بلکه غلطه، بلا یسه و ذالک، اصلا صحیح نیست، غلطه. فان اسلوب الکلام لا یساعد علیه، عرض کردم چرا اسلوب کلام لا یساعد علیه، یکیش میگه به واسطه شک یقینتو نشکن، معلوم میشه یقین قبل شکه، اون یکی میگه به واسطه یقین شکتو بشکن، معلوم میشه یقین بعد شکه، اینه که میگه اسلوب کلام لا یساعد علی. فان الناقض للشک، اونی که میخواد نقض شک بکنه، یجب ان یکون غیر الذی ینقضه الشک، این طبیعتاً غیر از اون یقینی باید باشه که میخواد شک اون رو بشکنه که امام نهی میکنن ازش. والحاصل، نتیجه این که ان الروایه تکون خلاصه معناها نهی از سعم، دوستان این که میگه خلاصه معنای روایت نهی از سعمره، همون سعمریست که آخر آخر جلسه دیروز براتون خوندم که عرض کردیم اگر این آقا بخواد به شکش اعتنا کنه باید چه کار کنه؟ یکی از سه کار رو باید بکنه، اما همون دو خط آخر جلسه دیروز. حالا میخواد بگه معنای روایت این است که اون سه کار رو انجام نده. والحاصل ان الروایه تکون خلاصت و معناها النهی عن الابطال، یعنی میخواد بگه تو نمازتو ول نکن، برو یه نماز دیگه از سر بخون. دیدید بعضی ها احکام بلد نیستن، هر جای نمازشون یه مشکلی پیدا میشه میزنن به هم دوباره میرن یه نماز دیگه میخونن. امام فرمود این کارو نکن. و النهی عن الرکون الی ما تذهب الیه العامه من بناء علی العقل، من البناء علی العقل. این هم همون کار دومی بود که دیروز عرض میکردیم، و نهی عن البناء علی الاکثر ما عدم الاتیان به رکعت منفصله، اون هم همون کار سوم بود. خلاصه این سه تا کار امام میفرماد نکن. ثم تضمنت الامر بعد ذلك، این صحیح متضمنت امر را بعد از این که میگه این سه تا کار رو نکن، به ما یعدی معنی لأخذ بالاحتیاط بالاتیان برکعت منفصله. میگه یک کار چهارم من یادت میدم و اون این است که تو یک رکعت منفصله را انجام بدی احتیاطا، لأنه به هازا یتحقق نقض شک به یقین. اینجا دیگه شکت رو تو با یقین از بین بردی. ولی اتمام علم یقین بل بنا علم، در واقع نماز تو به صورت یقینی تمام کردیم و بنا رو گذاشتی بر یقین. و علاهازا بنابراین فر روایت تتزمن قاعدت الاستصحاب. دوستان کجای روایت تتزمن قاعده استصحاب؟ این که امام علیه السلام فرمود اون یقین به سرکت اول رو از بین نبر، یعنی اون ستا کار رو نکن که یقینت از بین بره. شک باعث بشه اون سرکت رو از دست بدی. تتزمن قاعدت الاستصحاب و تنتبقو این روایت ایزن علا باقی روایات مبین لمذهب الخاصه، روایات دیگه هم که بحث نماز احتیاط رو در شک بین 3 و 4 و 2 و 4 میاره، اون روایات هم با این منطبق میشه، یعنی این روایت میشه مبین اون روایات. و ان کانت لیست ظاهره فیه علا وجه تکون و بیان لمذهب الخاصه. گرته دوستان ایشون میفهمد اگر ما اون روایات رو نداشتیم چه بسا از این یه دونه روایت به تنهایی نمیتونستیم یه همچه حرفی رو بزنیم، گرچه این روایت ظهور نداره در مذهب خاصه به طوری که بیان مذهب خاصه رو بتونه بکنه، ولیکن صدرها یفسرها، لیکن صدر این روایت تفسیرش میکنه. عرض کنم خدمت شما صدر روایت همون که گفت و خدا قائمون به فاتحه الکتاب و قرائنی که خلاصه گفتیم. و یظهر ان الامام اوکل الحکم و تفصیله الى معروفیت هذا الحکم عند السائل، انگاری امام حواله دادن اوکل یعنی واگذار کرده حکم و تفصیل حکم رو به اینکه این حکم پیش سائل معروف بوده و الى فهمه و ذوقه. حضرت تصریح نکردن که این نماز به صورت منفصل باشه بنا رو بذار بر اکثر، اما انگار این مسئله چون روشن بوده و امام طرف مقابل رو آدم دقیق و خوش ذوقی میدونستن دیگه تصریح نکردن، فقط گفتن هو قائمون به فاتحه الکتاب، دیگه بیشتر از این چیزی نگفتن. و انما اراد ان یؤكد علی سر هذا الحکم و رد علی من یرا خلافه. حضرت اراده کردن تأکید کنن بر سر این حکم که چرا میگیم نماز منفصل بخونید، و رد بر کسانی که خلاف این رو معتقدن، یعنی رد بر عامه. الذی فیه نقض الیقین بالشک، که اگر کار عامه رو بکنیم در واقع نقض یقین کردیم به واسطه شک. و عدم الاخذ بالیقین، اخذ به یقین نکردیم، اما کاری که امام علیه السلام فرمودن در واقع اخذ به یقین است و از بین بردن شک به واسطه یقین. این دوستان فرمایش مرحوم مظفر است در فقه الروایه، فقه الحدیث، یعنی این روایت رو سعی کرد ایشون مفهومش رو خوب تبیین بکنه و استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب رو هم بیانش کنه. چی میگید آقا؟ چرا؟
شما طهارت لباس رو گردن دارید، نجاست شک دارید، اما دو تا طهارتش رو صبح یقین دارید، نجاست شک دارید.
تو همون طهارت نشک دارم.
خب به نجاست شک دارید و طهارت نشک دارید.
به طهارت شک دارم.
همین شک رو دارم.
اینکه نشد که آها من صبح وضو داشتم، الان تو همون وضو شک دارم که هست یا نیست. من صبح لباسم طاهر بود، الان تو طهارتش شک دارم. چرا متعلق یقینه؟ آقا حرفشون اینه، ایشون میفهمن اگر یقین سابق رو شما اتیان سرکت اول گرفتید، شکتون تو چیه؟ شکتون توی رکعت چهاره. متعلق یقین سه رکعته، متعلق شک اون یک رکعته. متعلق یقین و شک یکی نیست. اینو چیکارش میکنید؟ اینشون دیگه ورود پیدا نکرده. چی میگید؟ ببینید من یه چیزی به ذهنم میرسه عرض میکنم، ببینید درست میشه یا نه. یعنی میشه اینجوری دفاع کرد از مرحوم مظفر؟ ببینید متعلق یقین این است که سه رکعت به صورت قطعی و یقینی خونده شده. یعنی اون چه شما یقین دارید این است که این سه رکعت خونده شده، اما همون جایی که یقین دارید تو سه رکعت، تو رکعت چهارم شبهه دارید. الان میخواید اون سه رکعت رو، در واقع تو صحت این سه رکعت شما یقین دارید. یه تعبیری ایشون داشت الان یه لحظه به ذهنم رسید، تعبیر ایشون چی بود؟ این آخر کاری که شما یقینتون تو صحته، پیداش کنید آقا. همین الان من خوندمش آقا. بله آه، و علیه فتکون روایه دالتن علا قاعدت الاستصحاب من جهتن ولیکن المقصود فیها استصحاب و وقوع الثلاث صحیحتن. وقوع الثلاث صحیحتن یعنی در واقع اون چه شما بهش یقین داری این است که تا رکعت سوم شما نماز چی بود؟ صحیح بود. یعنی سه رکعت اول رو صحیحتن خوندی، میخوای این صحت رو حفظ کنی. یعنی الان که شک میکنی تو این که رکعت چهارم رو خوندی یا نخوندی، و این شکت باعث بطلان اون سرکت میشه یا نه. یعنی اون صحتش باقی یا صحتش باقی نمیمونه، باید بذارمش کنار رهاش کنم. پس در واقع این که ایشون دیروز گفت ما تو وقوع اون سرکت یقین داریم، مراد صحت وقوع اون سرکته، نه خود وقوع اون سرکت. یعنی من یقین دارم تا رکعت سوم نمازم صحیح بود، حالا که شک کردم که چهارمی رو خوندم یا نه، آیا میتونم صحتش رو حفظ کنم؟ امام فرمود بله، با شک یقینت رو از بین نبر، اون صحت رو میتونی حفظ کنی. راه نشون دادن که البته این راه دیگه از استصحاب در نمیاد. این که شما رکعت رو منفصله بخونید و به این شکل بخونید و اینا از خود قاعده استصحاب در نمیاد. این در واقع امام میخوان بفرمان تو یک کاری بهت یاد میدم که به واسطه اون کار یقین به براءت پیدا کنی، شکت از بین بره که دیگه با شک نقض یقین نکنی. ولی یعنی اون سرکت اول باطل نبود، صحیح. حالا آره دیگه، یعنی چون رکعت چهارم رو نمیدونم اووردم یا نه، چون اگه اون سرکت رو شما سر سرکت قطعش بکنی نماز باطله دیگه. چون رکعت چهارم رو تو شک پیدا میکنم، نمیدونم با وجود شک در رکعت چهارم اون سه رکعت به صحت خودش باقی است یا نه باطل شد. امام نفرمود این رو،
یعنی استخاب برای
خب چی؟ خب چون من مازم همین
دیگه
برای این که این کار رو کنیم که برای اقل بزاریم و بعد اون کار اولمونه که استثناب شاید میکنیم بعدا ادامهش مثلا امام خود رو بگیرم منفصله بخون. خب امام بالاخره گفتن منفصله بخون دیگه. ببینید استظهار ما از روایت چی شد؟ این شد که اون یک وقت باید منفصله باشد. یعنی امام میگه ما این حرف عام منو قبول نداریم علا ای حالن، اصلا تعبدن اونو قبولش نداریم. این که شما نماز رو رها کنی یه نماز دیگه بخونی اونم قبولش نداریم. این که شما بنا رو بر اکثر بذاری یه رکعت اضافه هم نخونی اونم قبولش نداریم. برای استصحاب یعنی عدم نقض یقین بشه یه راهی حضرت نشون دادن که این راه به خصوصه از قاعده استصحاب در نمیاد، اما بالاخره استصحابه. یعنی مرحوم مظفر میخواد بفرماد شما صحت اون رو بل نکن، صحت رو نگه دار، اما به طریقی که من گفتم. امام میفرماد طریقی که من میگم چیه؟ نماز منفصله، رکعت منفصله که شما یقین ببرید. این
مختلفی
شما تو طهارت تو وضو نگه داشتنم صبح اگه وضو گرفتید بعد شک کردید، شک میکنید که آیا این مثلا چرتی که زدید مانعی اومد یا نیومد. اینا رو که نمیگن مانع. آقا مقتضی و مانع یعنی اونجایی که نسبت به یک امری مقتضیش موجوده نسبت به همون امر مانع هست، نه به واسطه این که شما شکت رو مانع حساب بکنید. دقت میکنید؟ مقتضی و مانع یه چیز غیر از اون چیزی که شما الان می‌فهمید. یعنی چی؟ دارم قاعده استصحاب میام. چرا نمیام؟ این اگه شک داری بده. آره شما یقینه به 100 تومن در اون 100 تومن بدهکاری نسبت به اون 100 تومن دیگه شک بدوی داری. استصحاب جاریه گرچه آره براعت هم جاریه. یعنی شما استصحاب عدم بدهکاری داری گرچه براعت هم جاریه. خیلی وقتا ممکنه شما براعت بتوانید جاری کنید، استصحاب هم بتوانید جاری کنید. آخرین سوال هم نه ببینید این که میگه اعتنا به شکش بکنه این ستا در میاد، این ستا رو بر اساس این که مذهب شیعه معتقد به اینها نیستشون میفرماید، ولی این که از خود روایت در بیاد نه. ممکنه تو بعضی هاش واقعا خدشه باشه که یک کسی بگه آقا اعتناع به شک الزامن جدای از این که ما مذهب عامه و خاصه رو لحاظ بکنیم با هیچ کدوم از اینا دور در نمیاد. نه اینجوری نیست. یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا اگر ما مذهب خاصه و عامه رو نمیدونستیم چه بسا یه راه حلم برای عدم نقض یقین به شک این بود که بنا رو بر عقل بگذاریم و یه رکعت دیگه بخونیم. اونم جور در می اومد، اونم نامتناسب نبود. ولذا این آخر کاری ایشون تصریح کرد، حداقل از ظاهر عبارتش این فهمیده میشد که فقط این روایت نیست. ما روایت اینجوری معنا کردیم تا با روایات دیگری که مبین مذهب خاص است جور در بیاد، ولی خود این روایت لیست ظاهرتن فی. لذا ما معتقدیم که این ستایی که ایشون گفت نمیخواد بگه از خود این روایت به خودی خود این استفاده میشه، زمیمه ی روایات دیگری که مذهب خاصه رو بیان میکنه طبیعتا اون زمیمه هم اینجا کمک ما هست. بریم سراغ روایت محمد ابن مسلم. روایت چهارم دوستان روایت محمد ابن مسلمه که دو تا روایت شبیه به همه. من اجازه میخوام اول متن روایت رو براتون بخونم. روایت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام، دقت کنید، من کان علا یقین فشکه، به این فا خوب دقت کنید، فلیمز علا یقینه، فلیمز علا یقینه یعنی باید مداومت کنه بر یقینش، یقینشو نگه داره، فان الشک لا ينقض اليقين، فی روایت و فی روایت اخرى عنه علیه السلام به هذا المضمون، من کان علا یقین فأصابه شک فلیمز علا یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. ایشون میفرماید استدل بعضهم به هذه الروایه على الاستصحاب مدعیا ظهورها فیه. خب یه لحظه حواستون به من باشه، همینجور که حواستون به منه یه چشتونم به متن روایت باشه. این متن روایت خیلی حالا تفاوت نمی کنه، روایت اول و دوم، هر دو رو مورد توجه قرار بدید. ببینید دوستان، تو بحث روایت چهارم مرحوم مظفر چند تا نکته ذکر کرده. یک نکته این است که قدر مسلم از این روایت این است که شک بعد از یقین حادث شده. از کجا میگیم شک بعد از یقین حادث شده؟ از فا. فرمود من کان علا یقینم فشکه، به دلالت فا معلوم میشه شک بعد از یقین حادث شده. اما شک بعد از یقین آقا دو جوره. گاهی من یقین دارم به طهارت، صبح که اومدم بیرون وضو گرفتم، بعد سر کلاس نشستم نمیدونم چرتم برد یا نه، شک میکنم تو بقا، یعنی یقین نسبت به طهارت صبح رو الانم دارم اما نسبت به زمان لاحق شک میکنم، این میشه استصحاب. اما یه وقتی من یقین دارم وضو گرفتم صبح، بعد میام اینجا میگم نکنه این وضوی که من گرفتم مال دیروز صبح نه امروز صبح، شک میکنم که اصلا اون یقینی که من قبلا داشتم درست بود یا درست نبود، این میشه قاعده یقین، میشه شک ساری. و این روایت با هر جفتش جور در میاد. دوباره برگردید متن روایت، من کان علا یقین فشکه. خب فشکه تو چی؟ شکه نسبت به اون متعلق یقین نسبت به زمان لاحق که بشه استصحاب، یا نه شک نسبت به همون چیزی که تا به حال یقین داشتم الان تبدیل شده به شک، اینم میسازه. در هر دو این عبارت جور در میاد و امام فرمود فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض اليقین، لا ينقض اليقین. علا ایحال امام علیه السلام ممکنه از این روایت قاعده استصحاب رو اراده کرده باشه، ممکن است از این روایت قاعده یقین رو اراده کرده باشه. این نکته اول، ولذا روایت از این جهت در واقع اجمال داره مجمله. نکته دوم دوستان اینه، بعضیا فرمودن آقا چه اشکال داره این روایت بخواد هر دو رو بگه، یعنی این روایت هم بخواد حجیت قاعده استصحاب رو برای ما ذکر بکنه هم حجیت قاعده یقین رو. امام به طور کلی میخواد بفهمن هر کس یقین کرد بعدم شک کرد یقینشو از بین نبره، یقینشو نگه داره. حالا چه این شک؟ شک در خود اون یقینه که یقینم بی خود بود یا نه که بشه قاعده یقین، یا نه شک نسبت به زمان لاحق که بشه قاعده استصحاب. امام فرمودن من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، این هم با اون جور در میاد هم با این. پس هر دو رو امام علیه السلام میخواد بفرماید یقین به ماهو و یقین جائز نیست نقضش به واسطه شک، چه شکمون از نوع اول باشه چه شکمون از نوع دوم باشه. بعضی ها اینجوری گفتن، اما در مقابل دوستان برخی جواب دادن گفتن جمع بین دو قاعده با یک لفظ لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنا. مرحوم مظفر اینجا فعلا قضاوتی نمی کنه، میگه سیأتی ما ینفع فی المقام، فقط این دوتا نظر رو نقل میکنه و ازش رد میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، ایشون میفرماید بعضی از اساتید ما گفتن آقا این قاعده، این روایت مال استصحابه نه مال قاعده یقین. بعد یه قرینه آوردن. دوستان بزرگوار من یه نکته عرض بکنم به دردتون میخوره، گاهی شما تو مباحثاتون از اساتیدتون یاد گرفتین میگه آقا مثلا این عبارت ظاهرش اینه، طرف هم میگه نه کجا ظاهرش اینه، ظاهرش یه چیز دیگه است. نه شما که میگی ظاهرش این معنای اوله دلیل داری، نه هم مباحثت که میگه ظاهرش یه معنای دیگه است او دلیل داره. استظهار دیگه، یادم گرفتیم بگیم خب ظاهره دیگه، ظاهرم که حجته، به نظر من ظاهرش اینه. این درسته یه وقتهایی واقعا ممکنه راحت نباشه که آدم برای استظهاری که میکند دلیلم بیاره، اما خیلی جاها میشه برای استظهاراتی که میکنیم یه قرائنی پیدا کنیم. تو مباحثاتون اینو توجه بکنید، وقتی یه استظهاری میکنید دقت کنید ببینید منشأ اون استظهارتون چیه. اگر تو منشأ استظهارتون دقت بکنید یواش یواش این مناشأ که تو ذهنتون جمع بشه یک سامانی پیدا میکنه. حالا ایشون میفرماید بعضی از اساتید ما گفتن ظاهر این روایت استصحابه، منشأم براش ذکر کردن. حالا این منشأ رو من عرض میکنم شما ببینید میپذیرید یا نمیپذیرید. تو این روایت چی فرمود؟ فرمود فلیمز علی یقینه، فلیمز علی یقینه. ایشون میفرماید هر کلامی ظاهر در اینه که زمان نسبت اون با زمان فعلیت موضوعش یکیه. دوستان فلیمز فعل دیگه، میگه مداومت کن، زمان مداومت شما کیه؟ میگه ظاهر این روایت، ظاهر این عبارت این است که زمان مداومت شما با زمان یقینتون باید یکی باشه. وقتی میگه فلیمز علی یقینه، این خلاف ظاهره که یه کسی میگه آقا این یقین یعنی یقین سابقی که الان دیگه وجود ندارد. فلیمز علی یقینه یعنی الان یقینه هم بگید هست، الان که میخوای مداومت کنی الان هم یقین هست. دوستان بزرگوار تو استصحاب الان یقین وجود داره یا تو قاعده یقین؟ تو قاعده یقین وقتی شما شک کردی، شک کردی تو خود یقین، یقین خراب شد، الان دیگه یقینی نداری. فلیمز علی یقینه معنا نداره. ظاهر فلیمز علی یقینه در حد استظهار ها این است که زمان نسبت فلیمزه با زمان خود یقین یکیست، زمان مداومت شما الانه، باید یقینم الان بالفعل وجود داشته باشه و این با استصحاب جور در میاد. اینو بعضی از اساتید مرحوم مظفر گفتن به عنوان قرینه این که این روایت دال بر استصحابه. نگاه کنید عبارت رو، ولکن الذی نراه، اونچه که ما معتقدیم، نراه ای نعتقده، اونچه که ما معتقدیم، انها غیر ظاهره فیه، یعنی این روایت ظهوری در استصحاب ندارد. فان القدر المسلم منها، قدر مسلم از این روایت، انها صریحه فی ان مبدا حدوث الشک بعد حدوث اليقین. از کجا میگیم مبدا حدوث الشک بعد از حدوث یقینه؟ من اجل کلمه الفاء، چون فاء آورد، فاصابه شک فشک التي تدل علی الترتیب، که ترتیبم معناش این است که این بعد از اونه. غیر ان هذا القدر من البیان، این که یقین ما قبل از شک، شک ما بعد از یقینه، یصح ان یراد منه قاعده الیقین، و یسه ایراد من ها قاعدت الاستصحاب. چرا دوستان هم با قاعده یقین میساز هم با قاعده استصحاب؟ میگه از یجوز ان یراد ان الیقین قد زال به حدوث شک، یعنی با اومدن شک دیگه الان یقین نداری، شک رفته رو خود یقین، دیگه الان شک یقین نداری. فیسته زمان متعلق یقین و شک، یعنی شما صبح یقین داشتی طهارت دارید، الان شک میکنه که همون صبح طهارت داشتی یا نه، پس هر دو مربوط به طهارت صبح، یعنی متعلق یقین و شک شد یکی. فتکون موردا للقاعده الاولى، که قاعده یقین باشه. و یجوز ان یراد ان الیقین قد بقی الی زمان شک، احتمالم داره که عرض کنم مراد این باشه که یقین باقی مونده تا زمان شک. چه باقی مونده تا زمان شک؟ یعنی در واقع من نسبت به بقاء متعلق یقین نسبت به زمان لاحق شک دارم. فیختلف زمان متعلق شک و یقین، یعنی طهارت صبح متعلق یقینه، طهارت ظهر که میخوام نماز بخونم متعلق شک. فتکون موردن للاستصحاب. خب حالا کدوم یکی از اینا ظاهر روایته؟ میگه ولی سفر روایه ظهورن فی احد هما بالخصوص. و این قال الشیخ الانصاری انها ظاهرتون فی وحدت زبان متعلق هما. جالب دوستان، شیخ انصاری میگه مراد از این روایت قاعده استصحاب یقین، یقینه، قاعده یقینه، ظاهر از این روایت در وحدت زمان متعلق یقین و شک، یعنی طهارت صبح قبلا یقین داشتم الان شک دارم نسبت به اون طهارت صبح، این ظاهر از روایته. ولذالک قرب ان تکون دالتن علی قاعدت الیقین. اما در مقابل آخوند خراسانی میگه انها ظاهرتن فی اختلاف زمان متعلق هما، فقرب ان تكون داله على الاستصحاب. این دو تا فعل شاخ به شاخ شدن، در مقابل هم قرار گرفتن. مرحوم عرض کنم شیخ انصاری میگه قاعده یقین رو میگه، آخون میگه استصحاب رو میگه. وقد ذکر كل منهما تقریباتی، هر کدومم یه قرائنی آوردن لمستظهره، برای اون چه که خودش استظهار کرده اون را، که لا نراها ناهزتن الا مطلوبه ما. ایشون میفرماند ما معتقدیم که این تقریبات نمیتونه ناهز باشه، ناهز یعنی قادر، قادر بر اثبات مطلوب این دو بزرگوار نیست. و علیه فتکون الروایه مجملتن من هذه الناحیه. وقتی هم روایت مجمل شد دیگه دوستان نمیتونه دال بر حجیت استصحاب باشه، الا اذا جوزنا الجمع فی التعبیر بین القاعده. مگر یه کسی بگه آقا این روایت داره هر دو رو میگه، گوه آقا هر کی یقین داره بعد شک میکنه حق نداره یقینش از بین ببره، خویا هم تو قاعده یقین هست هم تو قاعده استصحاب. و حین اذن تدل علیه ما معن، اگر اینو گفتیم هم دلالت بر قاعده یقین میکنه هم دلالت بر قاعده استصحاب میکنه، یعنی انها تدل على ان اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشک. یقین رو شما با شک از بین نبر، سواء کان ذلک اليقين هو المجامع للشک، کمکم کنید، اون یقینی که مجامع شک است استصحاب قاعده یقین، استصحابه که در آن واحد هم شما یقین داری هم شک داری، یقین نسبت به سابق، شک نسبت به لاحق. او غیر مجامع له، غیر مجامع له اشاره به قاعده یقین داره که شک تو خود یقینه، لذا نمیتونی هم شک داشته باشی در آن واحد هم یقین، چون متعلق یقینه و شک یکیه. البته وقیل انه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، بعضی هم گفتن نمیشه هر دو قاعده رو با یک تعبیر استفاده کرد، لانه يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنا وهو مستحيل. ایشون دیگه جواب این آقا رو نمیده که ظاهرا استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، این یک عام نیست که منطبق بر دو مصداقه. و سیعتی انشاءالله تعالی ما ینفعو فی المقام. این دوستان میخواد بگه بعضی ها گفتن مراد از این روایت قاعده اعتصابه، یک قرینه هم آوردن. نعم یمکن دعوا ظهورها فی الاستصحاب بالخصوص به ان یقال کما قربه بعض اساتذتنا، میخواد بگه بعضی از اساتیدمون هم همینو گفتن. چی میگن؟ ان الظاهر، دقت کنید، ان الظاهر فی کل کلام هو اتحاد و زمان نسبه، کنار نسبت بنویسید نسبت وجوب مضی به یقین در فلیمز علا یقینهی، رو مثال دارم توضیح میدم، اتحاد داره زمان نسبت، نسبت چی با چی؟ نسبت وجوب مضی به یقین. ما زمان الجری، جری و کنارش بنویسید زمان جریان داشتن و حصول یقین، یعنی زمانی که شما یقین داری با زمانی که امر به مضی به یقین میشود ظاهرش اینه که یکی باید باشه، ولذا نتیجه این که فقوله علیه السلام فلیمز علی یقینهیم یکون ظاهرا فی ان زمان نسبت وجوب المضی علی الیقین، ظاهر در این است که زمان نسبت وجوب مضی بر یقین نفس زمان حصول یقین است، یعنی الان که شما میخوای مداومت کنی بر اون یقین همین الان هم باید یقین نسبت به اون ثابت داشته باشی. خب ولا ينطبق ذلك الا على الاستصحاب، خب همون استصحاب دیگه، چون اگه الان بخوای یقین داشته باشی که قاعده یقین نمیشه، قاعده یقین اونجایی که اونجایی که شک از یه در میاد، یقین از در دیگه میره بیرون، لبقاء الیقین فی مورده، به خاطر بقاء یقین در موردش محفوظا الى زمان العمل به، به خاطر اینکه عرض کنم این یقین محفوظ میمونه تا زمان عمل بشه. اما قاعده الیقین فان موردها شک و ساری، شک ساری یعنی شکی که جریان پیدا میکنه تو یقین، فیکون الیقین فی ضرب وجوب فی ضرب وجوب العمل به معدوما، وقتی شک اومد یقین از اون در رفت بیرون. ولعله من اجل هذا الظهور، شاید به خاطر همین قرینه، استظهر من استظهر دلالت الروایه علی الاستصحاب، یعنی اونایی که گفتن روایت دلالت بر استصحاب میکنن رو همین حساب گفتن، شاید همین قرینه تو ذهنشون بود. یقین باقی نمونده، اما امام میفرمان تعبدن تو اون یقین رو نگه دار، یعنی به شک ده اعتماد نکن، نظر شک یقین رو از بین ببر.
ما داریم میگیم چی رو بوده قاعده یقین، ما گفتیم
میخوره
شک، شک
یقین رو میخوره، میخوره یعنی میخوره تکوینی دیگه، یعنی دیگه الان یقینی نیست، اما امام میفرمان تو به شک ده اعتماد نکن، شک تو
قاعده یقین که ما میگیم.
آره
ما داریم قاعده یقین خودمون
قاعده رو، نه عزیز من،
نه از روایت فهمید، از هر دوی که حالا شما میگید قاعده یقین اصطلاح
دیگه منظورمون
چیه؟
یه اونجایی
که شک بکنید، یا فقط میتونه آقا یقین
صادق و شکلات ما میگه قاعده یقین. نه آقای من، دقت کن، حرف تمام شد، حالا دقت کن، یه یقینی سابقا شما داشتی، بعد شک میکنی تو همون یقین. من صبح طهارت داشتم یقیناً، به اعتقاد خودم یقیناً طهارت داشتم، بعد شک میکنم، تو چی شک میکنم؟ تو همون یقینم، میگم یقینی که من پیدا کردم بی خود بود یا نه واقعا من طهارت گرفتم، درست شد؟ اینجا اگر امام علیه السلام قاعده یقین رو حجت قرار بده چی میخواد بگه؟ ها میخواد بگه تو به یقین تعبدن عمل کن، شک تو که علم یکن شیئا مذکورا حساب کن، ولی امزه علا یقینی منو شد یعنی چی نتیجه؟ چرا نتیجه داره دیگه؟ چطور نتیجه براش فرض نکردیم؟ نه خیر، تکوینن دیگه یقین نداری، اما در مقام عمل باید به همون یقین عمل کنی، تو میتونی الان به همون نماز بخونی، این معنیش اینه دیگه؟
ولی امام شما
میگه
دارید
که تعبودن بگیر یقین رو، تبقیم مورد قاعده یقین،
نه خدا قاعده یقین.
چرا دیگه میشه قاعده یقین؟ قاعده یقین همینه، اگر یک کسی گفت قاعده یقین حجت است، یعنی تو شک را که علم یکن شیئا مذکورا فرض بگیر و به یقین عمل کن، این معنی حجیت قاعده یقینه، اگر حجت دانستی. اگر یک کسی گفت نه قاعده یقین حجت نیست، معناش این است که تو نمیتونی به اون یقین سابق عمل کنی، نتیجهش یکی بشه، اب نداره، اما قاعده یقین استصحاب نیست.
ولی اون دوباره بسازیم. این که قبلا
ببینید به نظرم این مثالای اینجوری خیلی کمک نمیکنه به ما، بلکه خراب میکنه قضیه. یه مقداری ببرید بحث رو تو خود همین سلیم زعلایتونه، یه چند بار این عبارت رو بخونید ببینید واقعا استظهار شما، استظهار که میگیم یعنی 70%، 60%، 75%، 80%، واقعا وقتی میگه فلیم زعلایقینه یعنی اون یقینی که از بین رفته و تمام شده و الان دیگه نیست، ولی هم زهلا یقینه، یا نه اون یقینی که الان هست اونو بهش توجه کن، به شک توجه نکن. یعنی
زمان نداره،
زمان نداره، باشه بالاخره زمان داره، مگه ایت زمان نداره؟
نه زمان
حدثه دیگه،
حدثه در مدیش زمان نداره.
علا ای حال این یقین ممکنه سابقا وجود داشته باشه الان دیگه وجود نداشته باشه، مثل تو قاعده یقین ممکنه، مثل قاعده حساب الان هم یقین وجود داشته باشه. این که میفرماد فلیم زعلا یقینهی، ظاهرش این است که یقینی که الان موجود است اونو نگرش تا به شک اعتنا نکن، یا نه یقینی که با شک از بین رفت اونو تعبدن نگرش تا به شک اعتنا نکن. ایشون این آقا میگه استطهار ما این اولیه، یعنی یقینی که الان وجود داره اونو نگرش دار، نه یقینی که از بین رفته تکمیناً اونو تعبداً به نگرش دار. آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین.
این معنی نداره یعنی که مثلا رفت فریم در آیم.